الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در میراث غرقا و مهدوم علیهم بود که ما بعض از فروعش را اون وقت به طور اجمال ازش رد شدیم و گفته شد که به جامع الشتات میرزای قمی آیون مراجعه کنه، ولی بعد امروز که مطالعه می کردم با گذشتن حدود 2 ماه از بحث دیدم که فروع اون بعض فروع که ما احاله کرده ایم محتاج به بحث است و ینبغی بل لابد من البحث عنه مفصلا. فنقول یکی از فروع اینه که آیا حکم ارث غرقا و مهدوم علیهم مخصوص غرقا و مهدوم علیهم است یا مطلق شک در تقدم و تأخر و تقارن ولو به سبب موت حتف انف باشد، و یا تفصیل است بگیم اون حکم مال مطلق سبب خارجی است یعنی غیر موت حتف انف، و اما در موت حتف عن که ازش تعبیر میکنیم به سبب داخلی او تابع حکم اصلی و قاعده است. 3 وجه در مسئله است، بلکه میشود گفت 3 قول در مسئله است. قول به اختصاص به غرقا و مهدوم علیهم دلیلش اینه که معروف است، مشهوره، بلکه ادعای اجماع برش شده که حکم بر خلاف قاعده است، بر اینکه قاعده ارث این است محرز بشود حیات وارث بعد موت مورث، و چون برخلاف قاعده است و حیات معلومی یقتصر على مورد نس و اجماع، و مورد نس و اجماع هم غرقا و مهدوم علیهمه. دلیل بر تعدی به سوی مطلق شک در تقدم و تأخرون، چه این شک در تقدم و تقارن و اشتباه به سبب خارجی باشد کلموت و الغرق و غیره ما، او به سبب داخلی کموت حتف الانف. دلیل بر این که حکم در همه جا میاد حکم غرقا که گذشتیم، دلیلش اینه که الغاء خصوصیت از مورد روایات به مطلق الاشتباه، بگیم روایات ولو درباره غرقا و مهدوم علیهمه، اما عرف مییابد که غرق بودن خصوصیت ندارد، معیار اشتباه در تقدم و تأخر است، این معیار است و این معیار در همه این جاها میاد. وجه از برای تفصیل این که بگیم الغاء خصوصیت می شود از مورد به مطلق سبب خارجی از باب علت، اسمش الغاء خصوصیت این تمسک به علت، تمسک به علت. حالا این علت قد یقال به انها مستنبته و یقرر على نحو علت مستنبته و قد یقرر على نحو علت منسوسه، اما علت مستنبته شبیه همونی که در الغاء خصوصیت گفتیم، میگه عرف مییابد معیار مطلق سبب خارجی است و روایات میخواد فرق بگذارد بین سبب خارجی و بین سبب داخلی، یعنی موت حتف انف و غیر موت حتف انف. این تقریر به نحو علت مستنبته که برمیگردد به همون الغاء خصوصیت. و قد یقرر به علت مستنبته، استدلال میشود به علت مستنبته، به این منصوصه ببخشید منصوصه به این نه که در غیر در صحیحه در غیر واحد در بعضی از این روایات باب چند صفحه چند روایات باب پنج چی باب الان خدمتتون عرض کنم این باب صحیح عبدالرحمن الان خدمتتون عرض میکنم روایات را اجازه بفرمایید بله به مثل این صحیحه عبدالرحمن یک باب دو محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن حجاج کلینی نقل فرموده و هر دو سند کلینی صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن بیت وقع علی قوم مجتمعین فلا يدرى أيهم مات قبل فقال يورث بعضهم من بعد ارث میبرد بعضیاشون از بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما 100,000 درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا کدوم غلاما اول مردن تا مالک دیگری وارثش باشه كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لقد شنعها یا لقد سمعها نسخه بدل داره هوه ها کذا این صحیحه عبدالله به مثل این صحیحه و صحیحه دیگر عبدالرحمن که شیخ نقلش کرده به سند دیگر که اونم از ابن ابی عمیر به اسناد عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر من تو اونجا یه ذیل دارد قلت ولو ان مملوکین اعتقت انا احدهما و اعتقت انت الاخر لأحد امام اتهل درهم والآخر ليس له شيء فقال مثله به مثل این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که دو روایت هم این روایت یک هست هم این که من عرض کردم که این اضافه رو داره میشه دومش هم صحیحه دیگر عبدالرحمن که میشه سومش در حقیقت سه تا روایته به این سه تا روایت از باب علت منصوصه استدلال شده به این بیان که وقتی این آقای راوی میگد ابو حنیفه یک مورد دیگری را اضافه کرده حضرت قبول فرموده وقتی حضرت قبول فرموده پس معلوم میشود هدم تنها موضوعیت ندارد بین هدم و بین غرق فرقی نی اونی را که امام فرموده بوده هدم بوده سوال از هدم جواب از هدم سألت عن بیت وقع علی قوم مجتمعین ابو حنیفه آمده غرقا آورده امام هم اونو تنفیذ کرده معلوم می شود که درک ابو حنیفه که غرق را تنفیذ کرده و القا خصوصیت نموده علت رو فهمیده این درسته امام حرف ابی حنیفه رو قبول کرده فهموده بله اینجوریه و ها کذا نه علت منصوصه است آقای بزرگوار منصوصه است منصوصه است توجه بفرمایید منصوصه است از روایت ما داریم در میاریم میگیم ابو حنیفه اینو فهمیده و روز اول که بله اشکال بهتر اینجا بود خوب اشکال میکردی ابو حنیفه اینو فهمیده و امام هم اینو تقریر کرده معلوم میشه ابو حنیفه فهمیده علت مطلق سبب است امام هم قبول کرده علت مطلق سبب لکن این استدلال ناتمام و مخدوش و اشکال او هم ظاهر است کما اینکه بزرگان هم فرمودن برای این که اصلا این روایت دلالت اگر اینجور باشد اگر عنایت ابن عبدالرحمن ابن حجاج به جزء کردن، به ملحق کردن غرق به حجم باشد، اگر عنایت ابن حجاج به ملحق کردن باشد، این برخلاف دلالت میکنه. برای اینکه معلوم میشه این علت نبوده، معلوم میشه القاء خصوصیت درست نیست، و الا چگونه میشود القاء خصوصیت عرفیه باشد و عبدالرحمن ابن حجاج ای رو نفهمد، خلافشو بفهمد. میگه ابو حنیفه ادخله، یعنی ابو حنیفه چکار کرده؟ اضافه کرده. این که داره میگه ابو حنیفه ادخله، ادخله یعنی خواسته عیب و عار درست کند. این که دارد که ابو حنیفه ادخله یعنی چیز رو وارد کرده که عیب و عار درست کند، این ادخله ای رو که این دارد میگه، این ادخله دلیل بر اینه که معلوم میشه کار ابو حنیفه کار غلطی بوده. اگر عنایت عبدالرحمن نسبت به ابو حنیفه به الحاق غرق است به حد کم استدل به المستدل، میگیم این روایت برخلاف دلالت داره. معلوم میشه علت این نیست، برای اینکه عبدالرحمن این رو نفهمیده، خلافش رو فهمیده. حسب اون روایت هم امام فرمود سمعها، یعنی شنیده است، با باب علت نیست. حسب روایت دیگری دارد او میخواست شناعت کند، اما نه، واقع اینجوره، چه سمعه باشد چه شنعه باشد، این میفهمونه که علت این نیست. نه رد نکرد از رد، نه استدلال شما چیه؟ اجازه مخلوط نشود، اجازه مخلوط نشود، توجه بفرمایید، اجازه مخلوط نشود، فارسی را پاس بدارید، اجازه مخلوط نشود. من عرض میکنم قاطی نکنید مسئله را، این بحث اینه، استدلال آیون اینه، میگن در این روایت عبدالرحمن ابن حجاج آمده چه کرده؟ عبدالرحمن ابن حجاج آمده اعتراض کرده به ابی حنیفه. به چی اعتراض کرده؟ که چرا ابی حنیفه غرق را به حدم ملحق کرد؟ و معلوم میشه امام حرف ابی حنیفه را قبول کرده، معلوم میشه علت مستنبطه چجوره؟ درسته، میشه مثل علت منسوسه، میشه علت منسوسه. ما عرض میکنیم این نحو استدلال نادرسته، عرض میکنم درستش چجوره. این نحو استدلال نادرسته برای اینکه اگر مقطوع العلیت القاء خصوصیت فی محله، چرا عبدالرحمن نفهمید و عیب گرفت بر ابی حنیفه؟ چرا گوش بدیم من عرضم تمام بشه، چرا ادخل ابی حنیفه و چرا امام فرمود این میخواست بدی کند؟ شنعه لیکن سمعه، چرا سمعه یا شنعه باشد؟ میخواست بدی کند با القاء خصوصیت که بدی ندارد، که سمعه هم باشد میخواست بگه القاء خصوصیت نی، قصه رو چه کرده؟ شنیده. پس استدلال به این وجه درست نی. ظاهر این است که استدلال این نه باید بشد، مستدل باید اینجور استدلال کن، بگه عبدالرحمن در اینجا اعتراضش به ابی حنیفه در الحاق غرق به حدم نیست، در الحاق من له مال و من لیس له مال به من له ما مال است. اعتراض عبدالرحمن به ابی حنیفه، قصد ابی حنیفه در شناعت و در افتراء و تهمت، قصدش این بوده که بگه آقا لا مال با مال، آیون میگن لا مال ارث میبره، مالدار هیچی نمیبره. اینه که عبدالرحمن میگه شنعه. عنایت عبدالرحمن در اعتراض به ابی حنیفه، کار غلط و شناعت ابی حنیفه این بوده که آمده متوارثن که اصل در قضیه بوده لهم المال، یه جا دیگه رو بهش اضافه کرده من کان له مال و لیس له مال. این برای هو کردن خیلی خوبه، راه هو کردن خوبیه. میگه آقا شیعه میگن اگر دو نفر غرق شدن اینا از هم چی میبرن؟ ارث میبرن. این درست. شیعه یه جا دیگه هم میگن، میگه اگه یکیشون 10 میلیون دارد یکیشون هیچی ندارد، هیچی نداره همه رو از اون میبرد، اون از این چیزی نمیبرد. این راه و کردن خوبی، راه شناعت خوبی، شناعت ابی حنیفه و ادخال ابی حنیفه در اینه، اعتراض عبدالرحمن به اینه. و اینو القا خصوصیت ما هم برامون مشکله، ما هم از موردی که هر دو مال دارن که مورد کثیری از روایات است، به جایی که یکی مال دارد یکی مال، ما هم القا خصوصیت برامون مشکله. اون شنعه اینم اعترض علیه، امام هم میگه قبول دارن، دلیل میخواست از بدی کند، شنعه میخواست عیب بجوید، اما عیب نیست، این که عیب نی، حکم الله که عیب نی، حرف خدا و پیغمبر که عیب نی، حرف امام و امت که عیب نی، این که عیب نی. حالا تو مقصد دیگری داری، این غیر از اونه، تو در عمل هر اشتباهی میخوای بکن، اما حرف خدا و پیغمبر اینه. شنع ابو حنیفه، ولی واقع این بود، واقع این بود که نه خیر، این حکم الله است، این مطلب را هم شنیده بود. پس اصلا ما نمیخوایم القا خصوصیت از اونجا درست کنیم، روایت را حمل میکنیم بر لاوا اعتراض نسبت به اون مورده. وقت استدلال چه جوریه؟ استدلال اینه، میگیم اصلا در نظر عبدالرحمن، در نظر ابو حنیفه، در نظر مسلمین، الحاق غرق به حدم جای اشکال، جای اشکال چی؟ نبوده، جای اشکال نداره، چه حدم و غرق با هم اشکالی ندارن، جای اشکال نیست، جای اعتراض نیست، جای تفاوت نیست. خب یکی ها میسوزانن، یکی هم شلاخ میزن، هر دو حال بیت پیغمبره، منطقه یکی می سوزونه یکی شلاق می ده، فرقی که نمی کنه. شلاق کربلا با سوزندن در خانه حضرت زهرا دختر پیغمبر با دو سه روز نگذشتن چه فرقی می کند با هم؟ هر دو آل الله، هر دو دختر پیغمبر بچه های پیغمبره، بین این دو فرقی نیست، این مسلم بوده. امام هم تقریر کرده، امام هم نگفته که آقای عبدالرحمن تو چرا فقط به اون اضافه لا و مال و مال دار به من لهم المال اعتراض داری؟ تو خوب بود به غرقشم اعتراض کنی. این که عبدالرحمن به ذهنش نیامده اعتراض در غرق، و این که امام این اشکال اضافه رو بیان نکرده، فقط اعتراض در الحاق من لا مال و له المال به من لهم المال، این به ذهنش آمده. وقتی اینجور باشد معلوم میشه امام هم تقریر کرده. از اینجا برمیاد که مثل این روایات بقیه روایات هم امام این تقریر رو قبول دارد. ولکن تقول، اصلا اونی که محور بحثه، تمام کلام و محور بحث در این روایات چیه؟ محور بحث در این روایات غرقا و معدوم علیهم چیه؟ منات اشکال در این روایات غرقا و معدوم علیهم چیه؟ منات چیه؟ اشتباه، شک در تقدم و نه این که اگر سائل سوال میکنه دو تا غرق شدن اینجوریه به غرق عنایت دارد، اصلا وجهه سوال عنایت سائل به اشتباه است. غرق و منباب مثال میگه، چون رو غرق بوده و حد اون رو دیگه آتش سوزی نبوده. اون روز دو نفر با هم یه جا سکته کنند نبوده است، آدم های کم ظرفیت باشن سکته کنن، یا از خوشحالی یا از بدحالی، چون هر دوش آدم های کم ظرفیت اینجوری هست. نه اینجور نبوده دوتا با هم سکته کنن، دوتا تو هواپیما به سوزن، هواپیمایی نبوده، ماشینی نبوده. این سؤال این روایات در اینجا برای اینه که آمده است و میگد این دوتا اشتباه شده. حالا در اشتباه ما چیکار کنیم؟ بحث اشتباه است، عنایت سائل به اینه. شما احتمال میدید سائل رو اشتباه غرقی عنایت دارد؟ نه، سائل رو مطلق اشتباه عنایت دارد. اصلا اینه که منشأ شبهه شرعی شده، منشأ شبهه شرعی و کاری که از امام باید پرسید اینه که آقا اگه مردن وارث باید بعد از مورث چه باشد؟ زنده باشد، وارث بعد از مورث باید زنده باشد. حالا ما نمیدونیم کدوم زنده، مات غرقا نمیدونیم کدوم زنده، خودم علیهم البیت نمیدونیم کدوم زنده. این اصلا منات این بوده، امام هم در جوابش تقریر فرموده این ذهن سائر را و میشود گفت این علت منسوسه و این القاء خصوصیت شبیه ترک استفسال است و با تقریر امام ما میفهمیم مطلق اشتباه این است، چه اشتباه به سبب داخلی و چه اشتباه به سبب خارجی، فرقی در این جهت نمی کن. حالا من هم نیمم گفت رواد اینه میگه قدلیل خودش میگم خود روایات سائل که داره میپرسه دو نفر با هم غرق شدن ما در ارثشون چه کنیم، شما چی میفهمید از این سوال؟ سائل میخواد بپرسه چون غرق شدن و اشتباهت چه کنیم یا چون اشتباهت چه کنیم. غرق دخالتی نداره در حکم شرعی، غرق که در حکم شرعی دخالتی نداره تا این منشأ سؤال این بشه، مرده مرده، زنده زنده، غرق دخالتی نداره. این اونی که منشأ دخله چیه؟ تأخر و احده ما عنل آخر، ولی زن روایت هم داره ولم یز، ببینید در خود این روایات هم داره فلا یدرا ایهم ما تقبلت، این هم خودش مطلبه فلا یدرا ایهم ما تقبلت، تمام عنایت به این بوده. بنابراین الغاء خصوصیت، تعدی از علت منسوسه در این روایات به مطلق السبب، همون جوری که امام الشهدا قدس سره و رضوان الله علیه و سلام الله علیه و علا من تبعه من الشهدا و علا من تبعه من بعده، این همینیست که فرموده است، حق اینه، در مطلق سبب این حکم میاد. حالا دو تا نکته را به عنوان تذکر میخوام اینجا عرض کنم. یه نکته در عنایت اصحاب ما و صاحبان حوزات علمیه حفظه الله عن الحدثان و فقها و محدثین بزرگ ما، دقت اونها در روایات، یه نکته دقت فقها در نقل اقوال هم دیگر، یعنی یه نه دقت محدثین و فقها در نقل حدیث، یه نکته دقت فقها و علما در نقل عبارات هم دیگر، اما دقت در حدیث. وسائل اگه دارید نگاه کنید یا شب تو منزل مطالعه کنید. در وسائل باب دو، جناب آقای بیگدلی که خدمت وسائل هستید، روایت یک رو نوشته محمد ابن یعقوب تا میاد و رواه شیخ به اسناد از محمد ابن ابی عمر نحوه، یعنی این روایت با سه تا سند میخواد بگه نقل شد. و زاد قلت ولو ان مملوکین، نه این روایت نیست، وجدنا فی کتاب علیم، تو این یکیه یا باب یک، بله معذرت خوب تو باب یک، بله عبدالرحمن یک باب یک، اید کمل یک باب یک اونجا دارد که قال یورس و بعض هم من بعد کذالکه هو فی کتاب علیم علیه السلام. این یه نقل دارد کلینی. نقل دیگر کلینی، من نوشتم روایت دو، وسائل دوتا رو یه روایت گرفته، ولی تو کافی دوتا روایت، حق امینو دوتا روایته. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالرحمن ابن حجاج مثله الا انه قال کذالک وجدناه فی کتاب علیه. کلینی در کتاب شریف کافی دو تا روایت نقل کرده، اولی رو نقل کرده میگه که فی کتاب علیه، دومی یه ذره فرق دارد کذالک وجدنا فی کتاب علیه. این دقت محدثین رو در روایات میفهموند. ببالید به دنیا و به اسلام و به فقه شیعه و احادیث شیعه، ببینید در نقل روایات اینا چقدر زحمت کشیدن. وجدناه فی کتاب علیین با فی کتاب علیین یه تفاوت بسیار ناچیزی به نظر ما دارد، اما اینا از نظر حفظ امانت و حفظ احادیث اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین آمدن این اختلاف رو چیکار کردن؟ نقل کردن و کلینی در کافی هر دو را آورده. ینبغی که صاحب وسالم دو طور روایتش کرده باشه، چون در کافی هم دو طور روایت آمده، با دو تا عنوان آمده، حدیث یک حدیث دو. اما دقتی که در نقل اقوال می شود، من متاسفانه نرسیدم مسالک بیارم، مراجعه بفرمایید. محقق در شرایع وقتی که می خواد اقوال مسئله را نقل کنه، محقق اونجا میگد که از عبارت شیخ، به عرض من آقایون توجه بفرمان، از عبارت شیخ، چون در این حالی که خیلی بزرگوارن بزرگان، اما در این حال این نکته که من به ذهن، چون من خودم آدم کم استعدادی هم، خیال میکنم مهم آشاده مهم نباشه، ولی حالا گوش دادنش خوبه دیگه. شهید محقق در شرایع میفرماد که شیخ در نهایه آمده گفته اشبه این است که غیر غرق و هدم از اسباب خارجی ملحقه. عبارت شیخ رو در نهایه نقل کرده. عبارت شیخ در نهایه این است که اگر سقفی بر افرادی خراب شد، اینها ارثشون این چنین است که هر یک از همدیگر ارث میبرند، همون قانون ارث مهدوم علیهم. و اشب و غیر، نه عبارت نهایه اینه، و غیر اینها هم از ما شابه، اونم ارث میبرد. تنوع اشکال محقق اینه، چرا تو گفتی که و علل اشبه نهایه اینجور گفته، با اینکه علل ظاهر نهایه اینجور گفته؟ نهایه اول گفته من وقع علیهم السقف و ماتوا ولم یعلم التقدم یتوارثون، و غیرهم کذالک ممن ما سلهم، و غیرهم کذالک ممن ما سلهم، غرقا رو میگیره، آتش سوزی رو میگیره، هواپیما منفجر شدن میگیره، انفجار بمب رو هم میگیره، تو ماشین هم میگیره. چرا شما گفتی اشبه اینه که شیخ اینو اختیار کرده؟ باید بگی نه خیلی ظاهر عبارت، یا نه قطعا شیخ در نهایه اینو اختیار کرده. چرا در نقل قول محقق گفتی اشبه؟ قول بگی محقق اینو گفته است. مسالک جواب میده، میگه نه، احتمال دارد شیخ نخواسته اینو بگه. حالا ببینید چه دقت شده است. میگه شیخ فرعی را که عنوان کرده مهدومون علیهم به وقوع سقفه، شیخ فرعی رو که عنوان کرده مهدومون علیهم به وقوع سقفه. این و ما ماسله که میگه، شاید نظرش به این بوده مهدومون علیهم به وقوع الحیطان. اون مهدومون علیهم به وقوع سقف بوده، ما ماسله شاید نظرش به این بوده مهدومون علیهم به وقوع الحیطان. بنابراین یقینی نیست چه شیخ در نهایه میخواد رو مطلق السبب حکم کند. دقت محقق را در عبارت نهایه بنگرید و عنایت بزرگان را به کلمات و عنایت امام را در بیان مسائل فقهی و مسائل اسلامی و حکومت اسلامی. من دلم نیامد از این جمله بگذرم. دیروز بود ظاهرن دیروز، حالا من باید دنبال کنم پیدا کنم، آقا دنبال کنم پیدا کنم، به من بفرما. یه جمله ای داره بلند امام که من دیدم این جمله از نظر بیان احکام اصلاح و توجه به همه جوانب مسائل در مسائل کلی مملکت، از اون بلندایی برخورداره که در جامعه آخوندی و روحانیت و حوزه‌های علمیه ای را که در زمان امام بوده و مشکلاتی را که امام داشته است نسبت به بعضی از اونها، چه نسبت به متحجرینشون، چه نسبت به طرفداران سرمایه داران مرفه و بیدرد، و چه نسبت به نظام طاغوتی شاهنشاهی، میشه گفت معجزه است، کرامت است. او جمله شاید شما توجه نکردید، چون شما به مقدار بنده با امام آشنایی نداشتید، من هم چیزی نفهمیدم، اما شکر میکنم از دقیقت یه مقدار میفهمم. ایشون در اونجا وقتی داره میفرماد در مردم است که به پای صندوق های رأی بروند و رأی خودشون را به صندوق آرا بریزند، میگه ما الزام نمی کنیم حتی به پای صندوق ها رفتن را، میگه ما الزام نمی کنیم، ما یک وظیفه الهی بیان می کنیم. این حرف در دنیا و در سیاست خارجی و به قول حالا یا در این که ما نظاممون جمهوریه به قدری بلنده است که باید گفت از معجزات قرنه. میگیم حکم نمی کنم من، با اینکه من هم مثل بقیه فقها ها میتونم حکم کنم، من حکم نمی کنم، با اینکه تعبدن میتونه حکم کنه، حکم مگر بکند با شرایط از لازم الاتباع است، هر مشهدی حکم کند با شرایط لازم الاتباع است، اما نمیگه من حکم میکنم. برای اینکه فردا میگن بله دستور بهشون دادن، کلا سرشون گذاشتن، اینا هم زیربنای عقیده ایشون مجبور بودن، این آراء مردم که نبوده، این آراء یک دستور است. این وقت انتخابات ما رو زیر سوال میبرد. و اگر خدا ناخواسته یه روز انتخابات ما زیر سوال برود، یه سوالی که قابل پذیرش در جهان باشد، دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، بالا بری پایین بیای، کلت نشون بدی، قدرت نشون بدی، بترسونی، ارعاب کنی، دروغ بگی، افترا بزنی، هر کاری بکنی دیگه فایده نداره، دیگه نتیجه نداره. همچنانی که اون فرزند به حق امام حضرت آقای هاشمی حفظه الله و ایده و دامت شوکته و دام عزته در روز جمعه اون هشدار رو داد و مردم را این چنین به پای صحنه آورد، وفقه الله لما یحبه و یرضی، اونی که وقتی خطر بهش متوجه میشه امام بلا فاصله اینجا گوسفند براش میکشه. اگر شماها به یه مقدار مسائل آگاه بشید و آشنا باشید، میابید چه خطری این آراء را تهدید داشت میکرد. میرفت خدا ناخواسته بعض مردم ما به دل سردی بگراین، میرفت ضد انقلاب ترغیب کنه که نرید، میرفت که آدم بیتفاوت بشه، بعد بعضی مسائلی رو که در اذهان فکر میشد که بنده در اون اطلاع اینا چیزم اشاره کردم، وقتی اونو هشدار را داد و ملت را مؤمن کرد که آرایشون محفوظ است، حفظ میشود، و حسب اطلاعیم که من دارم دیروز از اوائل وقت تا آخر وقت به جای دو چشم چندین چشم قرض کرده بود و چندین مخ و ناظر بر انتخابات بود و با بازرسی های دقیق و عمیق و با گذاردن نیروهای محق و به حق از قبل توانست انتخابات را با این حضور چشمگیر مردم، همه دشمنان اقرار کردن حضور دیروز مردم کم سابقه بوده یا بی سابقه بوده است. تمام تحلیلگران دشمن گفتند عامل مهمش عده‌ای از افراد بودند که حضور یافتند، منتخبینی که خود را به آب و آتش زدند، حاضر شدند کاندیدایی را بپذیرند، بزرگانی که فکرم نمی‌کردند رأی بیارند، من به بعضیشون تذکر دادم اما گفتند وظیفه است، دیگرانی که تلاش کردند تبلیغ کردند. دشمن هم از این جهت که دشمنی کرد، از این جهت خدا از سر تقصیرشون بگذرد که با دشمنیشون حضور مردم را چشمگیرتر کردن. ملت ما ملت فوش نیست، ملت ما بزرگوار است، ملت ما ملت افترا نیست، ملت ما ملت هوچیگری و تبلیغات دروغین و سوء استفاده های از رسانه های گروهی نیست، ملت ما ملت تربیت شده امام است، ملت ما اون ملتی است که افترا رو میگه مثل پول تقلب به صاحبش برمیگرده، فحش میگه مثل پول قلب به صاحبش برمیگرده، وقتی فحش ببینن برمیگردن، وقتی زور ببینن برمیگردن، 50 سال فحش و زور شنیدن، انقدر اسلحه‌هاشون نشون داده شد که حد نداشت، فلان آقا دو تا درجه گرفته، شما موظفی چنین کنید، به تو چی که ما موظفیم چنین، تو چی کاری که دو تا درجه داری، تو منو میترسونی از چارچوب حقوقت؟ گفتن و اونا هم به حرفشون نرفتن. و ناآگاه که بابا رأی دادن در جمهوری اسلامی مثل روزت ریا بردار نی. حالا تو بگو، اون میره رأیش میده به منتخب خودش، بعد میاد به تو دروغی میگه بله همونی که شما فرمودید من رأی دادم. نمیتوندم که بگه تقلب شده، چون ده یه وضعیه که قابل این نیست که تقلب شده. نبایدم بگه، نباید هیچ مسلمانی بگه همون جور که گفته شده، چون اگر این باب رو باز کنید اولا مفتزه میشیم، برای اینکه باب 33 میلیون رأیه. 33 میلیون رأی که نمیشه تقلبی باشه، 1000 تا میشه، 2000 تا، 10000 تا، 5000. بحث میلیون هاست. مردم آمدن، منتخبین فداکاری کردن، مردم هم آمدن، تبلیغات هم شروع شد، پولایی هم خرج شد، خدا به همشون اجر بده، همش هم عند الله اجر داره، برای این که انتخابات پرشور شده است. من میگم حتی دشمن را ما از این جد بهش دعا میکنیم، فوش بده و افترا بزن هم دعا میکنیم که به هر حال خدا از این جهت کمکش کنه دیگه، بعد انشاءالله اینجور چیزا تکرار نشد که نمیشود. و تا این مردم هستن، نه به حرف بنده گوش میدن، بنده یا عادی، نه به حرف شما، خودشون میدانن، امام رو میبینن، اهداف رو میبینن، مذاکرات رو میبینن. منم خوب، اما میگن خوبتر ما میخواییم، تو خوب ما خوبتر رو میخواییم، تو صالح ما نیکوتر رو میخواییم. نیکوتر رو خودمون انتخاب میکنیم، ای بنا باشه تو انتخاب کنی که جلو استعداد ما گرفته میشود. یعنی ما هیچی، یعنی ما هرچی تو گفتی ما، اینکه هرچی تو گفتی ما، یعنی ما هیچی. این که نی، ما به قانون اساسی رأی دادیم، ما به حاکمیت مردم رأی دادیم، ما به ولایت فقیه رأی دادیم، ما به این میثاق بزرگ ملی اسلامی رأی دادیم، نه به تو رأی دادیم، نه مقلد تو شدیم در این مسائل. کورکورانه که ما حرکت نمی کنیم. بارک الله به این مردم و حضورشون، آفرین به این مردم و حضورشون، و خداوند اونایی را که ناآگاهند و نادانند در این دنیا جزاشونو بده، جزاشونو به آخرت نندازه، همینجا ذلیلشون کنه، رسواشون کنه، بفهمن که نمیشه با این حرفا پیش رفت. آخرت ان انشاءالله اگر حقوق الناس نباشه ازشون بگذرد، اگر هم حقوق الناس که حقوق الناس، اون دیگه با خودش، به ما مربوط نیست. ممکنه اونجا هم یه قدری ثوابا رو بهشون بدن، اما آخه یه کاری شده، دشمنا یه کاری کردن با اون باب واسعا در افتادن. آخه این دیگه خیلی بده. چقدر آدم وقتی میخواد دشمنی کنه و بد میشه، بد میشه. ثم رددناه اسفل سافلین. آخه با علی عبدالله که نباید در افتاد. آخه نباید روز عاشورا جمعیت را بندازی برای اینکه رقیب تو بکوبه، آتش بر تو. آخه نمیدونه علی عبدالله داغونت میکنه. ای دشمنی که این نقشه رو کشیدی، تو مگه نمیبینی همه این منتخبین عاشق علی عبدالله؟ تو مگه نمیبینی بعضی از این منتقبین فرزند صلبی ابی عبداللهان؟ مگه نمیبینی بیشترشون فرزند روحانی ابی عبداللهان؟ مگه نمیبینی روز خونن اینا، منبری هست؟ و کسی هم باور میکرد تو ابی عبدالله رو موردی وسط؟ ای لعنت بر تو، ای مرگ بر این فکر، ای چه زیبا رهبری گفت بگیرن دنبال کنن، ما از مسئولی میخواییم بیارندشون پشت تلویزیون، نشونشون بدن، بنویسن تو روزنامه ها بنابش مسائل ما حتی به حق ابی عبدالله هم برسه. چه فرقیه بین اونا و اونایی که حرم ابی عبدالله رو تیرباران کردن؟ چه فرقی؟ به مسببش، به عمل کنندش، به تلاش کنندش، به ترویج کنندش. اللهم لعن اول ظالم و لم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت و قال و كتب و رمج همه به همه. خب این زیارت نومه است. خب آدم میاد ابی عبدالله رو صدا این حرفا کنه، همه چیز ما از ابی عبدالله است، انقلاب از ابی عبدالله است، نظام از ابی عبدالله است، عاشورای فیضیه و سنه 42 و دوازه خرداد، پیروزی خون بر شمشیره. ببینید تا چه حد دشمن دشمنی کرد. و من فکر میکنم یکی از اسرار این که دشمنان ما شکست خوردن، یعنی دشمنان نظام و اسلام،
این درگیری با ادب اینجور مفتزهانه اینجور ناباورانه شکست خوردن. یعنی جمعیت های اومدن تو صندوق رای که میگن در زمان های سابق نیومده بودن، چون در زمان های سابق خوب امام و انقلاب رو نشناخته بودن، این بار خوب امام و انقلاب رو شناختن، این بار خوب وظیفه ملی و دینشون رو تشخیص دادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.